صفحه 398. سیرید حرفهای زیادی داشت که به رئیسش بگوید. میخواست او را از شورشی قریب الوقوع با خبر کند. شورشی که فوق‌العاده قوی‌تر و خطرناکتر از بلوایی بود که اخیراً فرو نشانده شده بود. اما لیبریوس او را دستپاچه کرده و قدرت کلام را از چنگش بیرون آورد. لیبریوس از این جهت میان حرف سیرید نمی‌دوید که دوستانش او را از شاهراه صدا می‌زدند، بلکه دو هفته بود که خود او زیاد از این حرف‌ها شنیده و زنهارباش وقایع را بارها به گوشش خوانده بودند. رئیس عزیز، به من وقت بدهید تا حرفهایم را بزنم. من در پیدایش کلمات مناسب برای بیان مقصودم بسیار ضعیف هستم. درد دلهایم توی گلویم گیر کرده و می‌خواهند خفه‌ام کنند. آنچه که من می‌گویم این است که به اردوگاه آنها یعنی زنها بروید و بگویید که چرند بافی‌هایشان را بس کنند. در غیر این صورت از شما سوال می‌کنم، این مسخره بازی‌ها برای چیست؟ بر ضد کولچاک است یا اینکه یک جنگ داخلی بین زنها در گرفته است؟ سیرید حرفهایت را بزن، اما می‌بینی که آنها مرا می‌خواهند. آن ابلیس را می‌گویم، زلیداریخا، خدا می‌داند چه آفتی است. می‌گوید به من اجازه دهید که فقط از احشام مواظبت کنم. مقصودت دامپزشک است؟ همینطور است، اما او حالا کارش دامپزشکی نیست. زنها را اغوا می‌کند. می‌گوید تمام بدبختی‌های شما دست خودتان است. چرا مثل بره عقب پرچم سرخ می‌دوید؟ دیگر این کار را ادامه ندهید. تو درباره چه پناهندگانی صحبت می‌کنی؟ پناهندگان خودمان یا اشخاص دیگر؟ البته دیگران، جدیدها، بیگانه‌ها. اما به آنها دستور داده شده بود که به دووری بروند. چطور اینجا هستند؟ دووری؟ جای خوبی است. دووری سوخت. آسیاب و هر چه بود طعمه آتش گردید. فقط چوب‌های نیمسوز در آنجا به چشم می‌خورد. این همان منظره‌ای بود که آنها موقع ورود با آن روبرو شدند. زیروحی دیده نمی‌شد. نیمی از آنان عقلشان را از دست دادند. جیغ می‌کشیدند و صداهای عجیب و غریب در می‌آوردند و بالاخره هم به سوی سفیدها رفتند و بقیه اینجا آمدند. اما چگونه از میان جنگل و مردابهای آن عبور نمودند؟ پس اره و تبر برای چیست؟ بعضی از محافظین را که ما فرستاده بودیم به کار گرفتند و آنها نیز کمک‌های مختصری کردند. 20 میل جاده ساختند. پل‌ها و حیوانات درنده را پشت سر گذاشتند. کارهایی کردند که برای ما انجام آن ماه‌ها وقت می‌خواست. آلیست، 20 میل جاده. حالا نرخر، تو چرا اینقدر خوشحالی میکنی؟ کارهایی که آنها کردند همه به نفع سفیدها تمام شده. 20 میل جاده در قلب جنگل. حالا کار دشمنان ما این است که توپخانه خود را به حرکت درآورند. نیروی بفرستید که مواظب جاده باشد. فکرش را میکنم. متشکرم. روزها رفته رفته کوتاه‌تر میشدند و ساعت 5 بعد از ظهر هوا رو به تاریکی میرفت. هنگامی که هوا میرفت تاریک شود، یوری آندریوویچ مشغول گردش در قسمتی از شاهراه بود که چند روز قبل لیبریوس با سیرید در آن نقطه صحبت کرده بود. او به اردوگاه مراجعت میکرد. در نزدیکی اردوگاه، جایی که درخت سنجد کوهی و خاکریز کوچک حدود اردوگاه را معین میکردند، صدای پرتوان و مبارزه طلبانه کوباریخا به گوشش رسید. رقیب او نیز با صدایی مسخره آمیز پزشک احشام را صدا می‌زد. زن مشغول خواندن یک تصنیف نشاط‌آور و پرتنین بود. صدایش به گوش خشن و خشک می‌آمد. سر و صدای فوق‌العاده‌ای که او را تشویق به خواندن کرد و مدام آوازش را قطع می‌کردند نشان می‌داد که انبوهی از زن و مرد در آن محل اجتماع کردند. سپس سکوت برقرار شد. میبایست زنها و مردها متفرق شده باشند. کوباریخا در حالی که به تنهایی در اندیشه خود فرو رفته بود، آهنگ دیگری را به آهستگی میخواند. یوری آندریوویچ که با احتیاط در طول جاده انسان رو که مرداب روبروی درخت انجیر کوهی را دور میزد گام بر میداشت، ناگهان بر جایی ایستاد. کوباریخا یک آهنگ قدیمی روسی را میخواند. اما یوری آن تصنیف را نمیشناخت. با خود فکر میکرد آیا خواننده بداهتن آن را زمزمه می کند؟ یک تصنیف قدیمی روسی مانند آبی است که در اثر مانعی برگردد. سطح آب آرام است و به نظر نمی آید که جریانی داشته باشد، اما در ژرفای آن غوغایی برپاست. هیاهویی که یک لحظه هم آرام نمی گیرد و سکون سطح آب فریبی بیش نیست. با کلمه که وسائل ممکن است و به وسیله تکرار و لبخند، آهنگ تم تدریجی خودش را آرام می کند. سپس در بعضی از گوشه ها ناگهان آهنگ هرچه دارد روی پرده می آورد و ما را در شگفتی باقی می گذارد. و این همان وسیله است که اندوه یک آهنگ روح ما را دستخوش شکوه لذت بخش می نماید. یک تصنیف کوشش جنون‌آمیز است که زمان را با معانی لغات خود متوقف می سازد. کوباریخا یک بار اشعار را در قالب موسیقی می خواند و دفعه دیگر آنها را بدون موسیقی بر زبان جاری می ساخت. هنگامی که یک خرگوش وحشی در کناره های این جهان وسیع می دوید، در کناره های این جهان وسیع و بر روی برف های سفید، این خرگوش بازیگوش در پس یک درخت سنجد کوهی شروع به جست و خیز کرد. در پس آن درخت سنجد کوهی او دریچه شکوه هایش را برای درخت باز کرد. آیا من خداوند یک قلب ترسو نیستم؟ قلبی ترسو، بسیار ضعیف و رمنده. من از جای پای موجودات وحشی در وحشتم. جای پای موجودات وحشی، شکم گرسنه گرگ ها. ای بوته سنجد کوهی، بر من رحم کن. ای درخت زیبای سنجد کوهی، زیبایی خودت را به دشمن شرور عطا نکن. دشمن شرور، کلاغ شرور، دانه های سرخ خودت را به دست باد بده. به دست باد بده، در سراسر جهان، در سراسر بستر برف های سفید، به سوی شهر من آنها را پرتاب کن. به سوی دورترین نقطه خیابان، آخرین خانه. به سوی آخرین خانه، آخرین پنجره، آخرین اتاق. جایی که آن دختر خودش را محبوس کرده است. معشوق من، آرزوی من، با عشق اندوه بار من، با عروس من نجوا کن. یک نجوای گرم، یک نجوای سوزان. من سربازی هستم که در اسارت اندوه می خورم. غم دوری وطن رنجورم می سازد. سربازی بینوا که در بخش بیگانگان نگهداری می شود. من به این تحمل تلخ خاتمه خواهم داد. به سوی دانه سرخم می روم. به سوی عروس زیبایم. آگافیا فوتیفنا زن پامفیل گاو مریضش را نزد کوباریخا آورده بود. گاو را از گله جدا کرده و از شاخهایش به یک درخت بسته بودند. صاحب گاو روی یک تنه درخت نزدیک پاهای حیوان نشسته و کوباریخا روی یک سطل شیر نشسته بود. بقیه گله را در داخل یک محوطه باز در جنگل چپانیده بودند. از فاصله دور هم همه معمولی جنگل به گوش می رسید. بیشتر گاوها با نقطه های سفید که در روی زمینه سیاه رنگ بدنشان به چشم می خورد به یک نژاد سوئیسی تعلق داشتند که معمول سرزمین های سیبری بود. آنها هم مانند اربابانشان در اثر بینوایی تحلیل رفته بودند. سرگردانی بیپایان و فشارهای شکیب ناپذیر در حالی که در اثر کمی جا پهلوهایشان را به یکدیگر می‌مالیدند، تفاوت جنسی را فراموش کرده از سر و کولها بالا می‌رفتند. پستان‌های سنگین خود را با کوششی خستگی ناپذیر بالا کشیده و مانند گاوهای وحشی می‌غریدند. گوساله‌های ماده که در سایه قد بلند گاوها از انظار پنهان بودند، از زیر پاهای بزرگترها به طرف جنگل هجوم می‌آوردند. دمهایشان را روی هوا تکان می دادند و بوته ها و جوانه ها را لگدمال می کردند. گلدارها از جمله پیرمردان و بچه‌ها دنبالشان می‌دویدند و فریاد می‌کشیدند. مانند اینکه آنها نیز جزئی از محوطه باز جنگل شده و در محاصره درختان سر به فلک کشیده و آسمان زمستانی باشند. ابرهای سیاه و سفید نیز پیوسته مانند گاوها جابجا می‌شدند. انبوهی از جمعیت که در فاصله ایستاده بودند جادوگر را عصبانی می‌کردند و او نیز با نگاهی مملو از خصومت سرتاپای آنان را ورانداز می‌نمود. اما او احساس می‌کرد که هرگاه از حرکات آنان خودش را عصبانی نشان دهد شخصیتش را تحقیر کرده است. تظاهر می‌کرد که به آنان توجهی ندارد. دکتر از پشت جمعیت، یعنی از جایی که نمی‌توانست مورد نظر او واقع شود، وی را مشاهده می‌کرد. اولین باری بود که به خوبی او را نگاه می‌کرد. مطابق معمول، کلاه انگلیسی را به سر و پالتوی سبز رنگش را با آن یقه چروک خورده به تن کرده بود. اما آن احساسات تند و هویدایی که آتش جوانی و تیرگی را به چشمان زن عطا کرده بود، به وضوح آشکار می‌ساخت که او در بند لباس خیش نمی‌باشد. آنچه که یوری آندریویچ را متحیر ساخت، تغییری بود که در زن پامفیل مشاهده می‌کرد. به سختی می‌توانست وی را تشخیص دهد. در چند روز اخیر، او با سرعتی وحشتناک پیر شده بود. چشمان موربش تقریبا آماده بودند تا از حدقه بیرون بیایند و گردن فوق‌العاده باریکش چوب مالبند را می‌مانست. این تأثیر مستقیم وحشت‌های درونی او بود که وی را بدین هیئت درآورده بود. او می‌گفت: عزیزم، این گاو اصلاً شیر نمی‌دهد. فکر می‌کردم حالت به خصوصی به او دست داده، اما یک مرتبه شیرش باز شد و حالا دوباره شیر نمی‌دهد. چطور ممکن است او آبستن باشد؟ آثار یک تاول گنده را می توانید روی پستانهای او ببینید. به شما یک مرهم گیاهی می دهم که پستانهای حیوان را با آن مالش دهید. البته تلسمی هم برای معالجهش می خوانم. گرفتاری دیگر من شوهرم است. او را جادو می کنم به طوری که دیگر سرگردان نشود. خیلی ساده است. او آنچنان به تو می چسبد که دیگر نمی توانی از شرش رهایی یابی. گرفتاری سومت چیست؟ مسئله سرگردانی او در بین نیست، مهم نمی باشد. وضع ما قلب او را می شکند. می دانم چه اندیشه ای در سر دارد. فکر می کند که آنها از اردوگاه دور می شوند و هر کدام از ما به طرفی می افتیم. تصور می کند که ما در چنگال دشمن اسیر می شویم و دیگر کسی آنجا نیست که ما را یاری کند. ما را شکنجه می کنند و از آزار ما لذت می برند. به افکارش وارد هستم. می ترسم کنترل اعصابش را از دست بدهد. در این باره فکر می کنم و بالاخره راهی برای پایان دادن به اندوه تو پیدا خواهم نمود. گرفتاری سومت چیست؟ گرفتاری سومی ندارم. فقط گاوم و شوهرم. خوب عزیزم، تو اسیر چنگال غم شده ای. چقدر خداوند نسبت به تو رحیم بوده است. اما فقط تو دو اندوه در دلت داری که یکی از آنها اشتیاق شوهرت است. خب شروع کنیم. برای معالجه گاو چه به من میدهی؟ چه میخواهی؟ من یک گرده نان و شوهرت را میخواهم. در این موقع تماشاچیان به شدت زدند زیر خنده. شوخی میکنی؟ خیلی زیاد است. بسیار خوب، گرده نان را کم میکنم. معامله را بر سر شوهرت ختم میکنیم. خنده تماشاچیان بلندتر شد. اسمش چیست؟ نه شوهرت، اسم گاوت را میپرسم. زیبا. نیمی از گله به همین اسم نامیده میشود. بسیار خوب، به امید خدا کار را شروع میکنیم. جادوگر مطالب تلسم را از بر خواند. هنگامی که از نزد آگافیا میرفت، دستورات مربوط به تلسم را به وی داد. نحوه گوش دادن یوری آندریویچ به مطالب تلسم درست مانند موقعی بود که از روسیه به سیبری وارد شده و به پرحرفی های باکوس گوش فرا داده بود. زن می گفت: ای ام مارجستا، بیا و مهمان ما باش. روز سه‌شنبه بیا و تا اون و جادو و سیاه زخم را از ما دور گردان. جرب، تو هم پستان گوساله های ما را راحت بگذار. زیبا تو هم اینقدر تکان نخور، وظیفت را انجام بده و سطلت را واژگون نساز. مانند تپه آرام بیست و شیرت را به آسانی روان ساز. ای وحشت، ای وحشت، خمیرت را نشان بده و سیاه زخم را با خودت دور کن. سخنان یک جادوگر قدرت خداوندی دارد. ببین آگافیا، تو باید همه چیز را بدانی. امر و نهی کلمه فرار و ورد سلامتی است. مثلا حالا رویت را به آن طرف برگردان و بنگر. یک جنگل آنجاست. اما آنچه که در آن طرف می‌بینی نیروهایی است که بر ضد میزبانان فرشته خود می‌جنگند. آنها هم مانند مردان شما در حال پیکار هستند. یا اینکه مثال دیگری می‌زنیم. به جایی که من اشاره می‌کنم نگاه کن. تو اشتباه نگاه می‌کنی. نه، پشت سرت. امتداد انگشت مرا نگاه کن. آهان، حالا درست شد. فکر می‌کنی چیست؟ لابد می‌اندیشی دو نهال است که در اثر باد به یکدیگر متصل شدند. یا اینکه پرنده‌ای برای خودش آشیانه می‌سازد. بسیار خوب. باید بدانی که هیچ یک از این دو نیست. کار حقیقی شیطان است. تاج گلی است که روح آب شروع کرده تا برای دخترش ببافد. او می‌شنود که مردم از کنارش عبور می‌کنند و این موضوع او را می‌ترساند. از این رو کارش را نیمه تمام می‌گذارد. اما او در یکی از این شب‌ها وظیفه‌اش را به انجام می‌رساند، خواهی دید. مثلا تو آن نشان سرخ را از خودت دور کن. فکر می‌کنی که یک پرچم است، اینطور نیست. خب باید بدانی که آن یک پرچم نمی‌باشد. دستمال ارغوانی زنی مرده است که برای بدام انداختن به کار می‌برد. چرا برای بدام انداختن؟ او دستمالش را تکان می‌دهد، سرش را می‌جنباند، چشمک می‌زند و به این ترتیب مردان جوان را فریب داده به قتلگاه می‌کشاند. سپس قحطی و طاعون را می‌فرستد. این است آنچه که تو می‌بینی. تو حرف‌های او را باور کردی. فکر کردی که آن یک پرچم است. می‌اندیشیدی که به زبان حال به تو می‌گوید: ای بی‌نوایان و ای زحمت کشان جهان، به طرف من بیایید. آگافیا دخترم، تو باید این روزها همه چیز را بدانی. باید بدانی که یک پرنده یا یک سنگ یا یک گیاه چه چیزهایی می‌باشند. مثلا آن پرنده یک سار است و آن حیوان سبو یک کفدار می باشد. حالا یک چیز دیگر. فرض می کنیم که خیالاتی درباره کسی داشته باشی. فقط به من بگو آن شخص کیست. او را برایت به شکل یک کاج در می آورم. هر کس که می خواهد باشد. اگر دوست داری آن جنگلبانت را، کسی که رئیست می باشد، یا کولچاک یا ایوان تساروویچ، هر کس. یا فکر می‌کنی که من لاف می‌زنم؟ مسلماً اینطور نیست. حالا توجه کن، به تو می‌گویم. هنگامی که زمستان فرا رسید و سوز برف سراسر دشت را فرا گرفت و دانه‌های برف رقص کنان یکدیگر را تعقیب می‌کنند، من خنجری را تا دسته در برف فرو می‌کنم و هنگامی که آن را بیرون آوردم خواهی دید که تیغه آن از خون قرمز شده است. آیا تا کنون چنین چیزی را شنیده بودی؟ بسیار خوب، خودت آنجا خواهی بود. فکر می‌کنی که من لاف می‌زنم. اکنون بگو ببینم، چگونه ممکن است این کار انجام شود؟ چگونه می‌شود تیغه چاقوی را از درون توده‌های برفی که فقط از آب سرد تشکیل یافته آلوده به خون بیرون آورد؟ عزیزم، این همان چیزی بود که می‌خواستم بگویم. آن کولاک از باد و برف تشکیل نیافته. انسانی است که تبدیل به گرگ شده، موجود بیقراری است که پریان بچه زیبای او را ربوده و به جای آن کودک زشت روی را به جا گذاردند. او در جستجوی طفلش می باشد، دشتها و مزارع را زیر پا می گذارد در حالی که فریاد می کشد و در جستجوی طفلش است. این همان چیزی است که من خنجرم را در آن فرو کردم و خونالود بیرون کشیدم و اثر خون بر روی آن باقی است. با آن خنجر من می توانم جای پای مردی را از روی زمین محو کرده و با قیتانی ابریشمی بر روی دامن تو بدوزم و آن مرد هر کس که می‌خواهد باشد، کولچاک یا استرلینکوف یا هر تزار دیگری که آنها در رأس امور بگمارند. قدم به قدم تو را تعقیب می‌کند و هر کجا که بروی دنبالت خواهد آمد. تو می‌اندیشیدی که من دروغ می‌گفتم، فکر می‌کردی که مقصود او این بود. ای بینوایان، ای زحمت کشان جهان، به سوی من بیایید. چیزهای زیاد دیگری هم هست، مثل باریدن سنگ از آسمان که اگر مردی از خانه خودش خارج شود، سنگها بر او باریدن می‌گیرد. یا آن سوارانی که در آسمان به تاخت و تاز مشغول بودند و سم اسبانشان به بام خانه‌ها ساییده می‌شد. یا آن جادوگرانی که گذشته ها را بازگویی کرده می گفتند در این زن حبوبات موجود است، در دیگری عسل و در سومی پوست سمور. سپس پهلوانی می رسید و با شمشیر خود شانه های او را شکافته و پوست سنجاب، حبوبات و عسل از آن بیرون می آورد. گاه گاهی ما احساس قوی و عمیق را مورد آزمایش قرار می دهیم، چون این احساسی همیشه مقدمه ای از دلسوزی را در بر دارد. هرچه که ما بیشتر به آن عشق می‌ورزیم، هدف شیفتگی ما بیشتر در نظرمان به صورت یک قربانی آشکار می‌گردد. در مورد بعضی از مردان، دلسوزی برای یک زن بر تمام قیاسات زندگی رجحان پیدا می‌کند و زن را به دنیای موهوم و کاملا خیالی می‌برد. چون این مردانی نسبت به هوایی که آن زن تنفس می کند حسادت می ورزند و به قوانین طبیعت و آنچه که قبل از تولد او حادث شده با نظر رشک می نگرند. یوری آندریوویچ در اثر مطالعات شخصی به آخرین کلمات کوباریخا زنین شد. او می دانست که ساحره با سخنان خود موضوعی قدیمی را مجددن زنده می کند. سخنانی که یا از ناوگرود بود، یا از اپاتیو، اما این حرفها آنچنان از طرف سواد نویسان، ساحران و شعرایی که سینه به سینه آن را در طول قرنهای طولانی حفظ کرده بودند دستخوش تغییر گشته بود که معنی اصلی خود را از دست داده بودند. پس چرا او اینچنین یک افسانه ظالمانه گشته بود؟ چرا این سخن نامفهوم و این کلمات پوچ آنچنان در او اثری به جای گذارده بودند که رایحه حوادث حقیقی را می دادند؟ شانه چپ لارا را بریده و باز کرده بودند. مانند کلیدی که در جای قفل صندوقچه اسرار می افتد، آن شمشیر شانه او را از هم دریده و اسراری را که وی در عمیق‌ترین زوایای روحش حفظ می کرد برملا ساخته بود. شهرهای ناآشنا، خیابانها، اتاقها، حومه های شهر، همگی مانند فیلمی از دور قرقره خود باز شدند و آنچه که در درون خود داشتند هویدا نمودند. چقدر او را دوست داشت، چقدر زیبا بود. در حقیقت همان کسی بود که همیشه خوابش را می دید و در تمنایش بود. با وجود همه اینها چه چیزی وجود داشت که او را اینقدر دوست داشتنی کرده بود؟ آیا این محرک نامی از آن خود داشت؟ و آیا قابل تشریح و تجزیه بود؟ نه، هزار بار نه. زیبایی او فقط زائیده سادگی بی‌نظیری بود که دستان هنرمند خالق در سرتاسر وجود او آمیخته با یک دنیا لطف و زیبایی خلق کرده بود. حالا بر خود او چه گذشته است؟ در چه نقطه‌ای قرار داشت؟ در یک جنگل سیبری با پارتیزان‌هایی که محاصره شده بودند و او خواه ناخواه مجبور بود که شریک در سرنوشت آنها باشد. چه وضع باور نکردنی و مسخره‌ای بود. یک بار دیگر همه چیز در برابر چشمانش رنگ تیره‌ای به خود گرفت. به جای برفی که در انتظارش بودند، بارانی ملایم شروع به باریدن نمود. مانند پرچمی وسیع که سرتاسر خیابان گسترده شده باشد، فضای وسیع جنگل همانند سر بزرگ یک بت به نظر می رسید. باران بر روی سر این بت بوسه می زد و آن را مرطوب می ساخت. ساحره به آگافیا گفت: حالا راه بیفت. من گاو تو را تلسم کردم و او خوب خواهد شد. مادر خداوند را که مرکز روشنایی و کتاب زندگی می باشد ستایش کن. در سرحد غربی جنگل جنگ درگیر شده بود، اما جنگل آنقدر وسیع بود که این جنگ ها مانند پیکارهایی بود که در سرحدات یک امپراتوری وسیع انجام گیرد. اردوگاه که در قلب این درختزار عظیم از نظر پنهان شده بود، محل زندگانی عده زیادی به شمار می رفت که به جبهه اعزام نگردیده بودند. قرش جنگی که در فاصله زیاد درگیر بود، به زحمت به گوش ساکنین اردوگاه می رسید. ناگهان، صدای چندین تیر در فضای جنگل تنین انداخت. آنها به فاصله های کمی در تعقیب یکدیگر بودند و پیوسته شلیک می کردند. مردم شتابان به چادرها و گاریهایشان پناه می بردند. یک بی‌نظمی و اضطراب عمومی شروع شده بود. هر کس خود را آماده جنگ می کرد. معلوم شد که مردم دستخوش وحشتی بی اساس شده اند. اما بعد از چندی جمعیتی که هر لحظه رو به فزونی می رفت همچون سیلی به سوی محلی که صدای شلیک ها از آنجا شنیده شده بود سرازیر شدند. این جمعیت دور مرد خونالودی که بر روی زمین افتاده بود جمع شدند. دست راست و پای چپش قطع شده بود. قابل فهم نبود که چگونه او با یک دست و یک پا تا نزدیکی اردوگاه خزیده بود. دست و پای قطع شده را با تخته‌ای که به آن زمیمه شده بود به پشتش بسته بودند. روی تخته مطالب زیادی نوشته شده بود که پر از کلمات رکیک بود و می گفت که این بیرحمی عمل متقابل به مثل نیست که فلان واحد سرخ که ارتباطی با برادران جنگل نداشت مرتکب شده بود. ضمناً تذکر داده بود که همین سرنوشت در انتظار پارتیزان هاست، مگر اینکه تسلیم شده و اسلحه خود را به نمایندگان ارتش تسلیم نمایند. مردی که در حال مرگ بود، در حالی که پیوست ضعف می کرد و دوباره به حرف می آمد، با صدایی لرزان و رقت‌آور شکنجه ها و بازجویی های ویتسین و عذاب هایی را که در واحد شکنجه به او وارد ساخته بودند شرح داد. محکومیت مرگ او را تخفیف داده و دست و پایش را بریده و به اردوگاه فرستاده بودند تا تخم وحشت را در دل سایر پارتیزان ها بکارند. او را تا نزدیکترین محل ممکن به اردوگاه آورده و سپس با شلیک تیر مجبورش کرده بودند که به سوی اردوگاه بخزد. به سختی می توانست لبهایش را تکان بدهد. جمعیت برای درک سخنان لکنتدار و نامفهوم او به رویش خم شده بودند. می گفت: رفقا مواظب خودتان باشید. او به اردوگاه راه پیدا کرده. برای تقویت پیش قراولان هم رفتند. جنگی بزرگ در گرفته است. ما جلوی او را می گیریم. نه، در آنجا شکافی ایجاد شده. او می خواهد شما را غافلگیر سازد. من می دانم. رفقا دیگر نمی توانم ادامه دهم. هرچه خون داشتم به آرامی از بدنم خارج شده. یک لحظه دیگر می میرم. قدری آرام بگیر، آرام باش. اوهوی، مگر نمی فهمی که حرف برای او شکنجه است، وحشی بیرحم. مرد خونالود دوباره شروع کرد. آن شیطان می خواست بفهمد که من چه کسی هستم. می گفت کاری می کنم که در خونت حمام بگیری. مگر اینکه به من بگویی چه کسی هستی؟ من به او چه گفتم؟ آیا من بیش از یک فراری هستم؟ میخواستم از او به شما پناه بیاورم. مرتب میگویی او که بود که تو را به این حال انداخت؟ بگذارید نفسم را تازه کنم. به شما خواهم گفت. بکشین، سرهنگ استرس، مردان ویتسین، شما در اینجا از اوضاع خبر ندارید. تمام شهر ناله میکنند. مردم را زنده میجوشانند. اعضای بدنشان را قطع میکنند. پس گردنتان را میگیرند و به نقطه‌ای پرتابتان میکنند که خودتان نمیدانید کجا هستید. گودالی سیاه است. کورمال کورمال سعی میکنید که به جلو بخزید. شما در قفسی گرفتار شده اید. در درون یک واگن باری. بیش از 40 نفر در این قفس گرفتار هستند. همگی با لباس زیر. دقیقه به دقیقه در واگن باز میشود و گردن کسی را گرفته به داخل پرتاب میکنند. مثل اینکه گردن مرغی را برای سربریدن فشار دهند. به خدا سوگند یاد می کنم. بعضی ها را بدار می زنند، بعضی ها را تیربارا می کنند و بعضی را مورد بازجویی قرار می دهند. انسان را قطعه قطعه می کنند، روی زخم ها نمک می ریزند و آب جوشیده روی سر اسرای خود خالی می کنند. هنگامی که استفراغ یا ادرار می کنید، مجبورتان می کنند که مدفوع خود را بخورید. همینطور هم در مورد زنها و بچه ها. آه خدای من. نفسهای واپسین او بسیار اندوهبار بود. فریادی کشید و بدون اینکه جمله خود را تمام کند، جان سپرد. بالاخره همگی فهمیدند که آن بینوا مرده. از این رو کلاههایشان را برداشتند و علامت صلیب رسم نمودند. آن شب اخبار مربوط به حوادثی وحشتناکتر در اردوگاه منتشر گردید. پامفلت